ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و همه اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. اعضای حرکت مردمی برای صلح که یک ماه پیش از لشکرگاه به سوی کابل را افتاده بودند، بعد از پیمودن صدها کیلومتر اوایل امروز وارد پایتخت شدند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. وزارت دفاع از باقی ماندن تعداد زیاد جنگجویان طالب که با استفاده از آتش‌بس داخل شهرهای افغانستان شده بودند خبر می‌دهد. اعضای حرکت صلح مردمی در گردهمایی امروزشان خواهان توقف جنگ در افغانستان شدند. در ایران یک زندانی به اتهام کشتن 3 افسر پلیس اعدام گردید. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک تعداد زیادی از جنگجویان طالبان که در روزهای عید با استفاده از آتش بس داخل شهرها به شمول شهر کابل شده بودند، به خاطر نفرت از جنگ با طالبان بریدند. جنرال محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، برای آزادی گفت که تنها در شهر کابل 2400 شورشی طالب داخل شده بودند که در ادارات امنیتی ثبت و راجستر شدند.
جنگ دیگه به حیث یک واقعیت تلخ مورد قبول مردم و حتی خود طالبان نیست. در بین از یا تعدادی بودن که دیگه با طالبان بریدن و در داخل شهر کابل با اقارب خود پیوستن.
با گفته جنرال رادمنش، شمار زیاد جنگجویان طالبان که داخل شهرها شده بودند درک کردند که دیگر جنگ بس است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند، اما از مجازات دیسپلینی آنده شورشیان طالب خبر داده شده که در نشست‌های نیروهای امنیتی افغان اشتراک کرده و با آنها عکس‌های یادگاری گرفتند. اعضای حرکت صلح مردمی در گردهمایی امروزشان خواهان پایان جنگ 7 ساله در افغانستان شدند. این حرکت مردمی صلح که شمار آن در ابتدا به 9 تن می رسید و در مسیر راه ده ها تن دیگر به آنها پیوستند، پس از طی تقریبا 630 کیلومتر به طور پیاده در 40 روز از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند دیروز به کابل رسیدند. احمد ضیا صدیقی، یک مسئول مطبوعاتی حرکت مردمی صلح هلمند، امروز به رادیو آزادی گفت تجمع امروز در سطح کابل بوده و با تاریخ 5 مایه سرطان چندین گردهمایی عمومی، چنین گردهمایی های عمومی در چندین ولایات برگزار خواهد شد. اعضای این جنبش مردمی زمانی به کابل رسیدند و پیام صلح را به رهبران حکومت افغانستان با خود آوردند که جنگجویان طالبان بعد از 3 روز اعلان آتش بس به مناسبت عید فطر، عملیاتشان را از نیمه دیشب دوباره اثر گرفتند. مقام ها در غزنی تایید کردند که طالبان 6 سرباز را اختطاف کردند. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، به رادیو آزادی گفت این سربازان دیروز در ولسوالی اندر روبرو ربوده شدند. وی گفت دیروز ساعت 10 صبح افراد مسلح طالبان 6 تن از منصوبین اردوی ملی را ربودند. اما همزمان با این، امان الله کامرانی، یک عضو شورای ولایتی غزنی، کشته شدن 7 سرباز در نتیجه حملات طالبان بر ولسوالی قره‌باغ و کشته شدن 5 سرباز دیگر در نتیجه انفجار مین را رد کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام ها در ایران مرد محکوم به کشتن 3 افسر پلیس در جریان زد و خورد اعضای گروه درویش گنابادی با نیروهای امنیتی را اعدام کرده است. ایران این اقدام را با وجود تقاضای سازمان عفو بین الملل مبنی بر عدم اجرای حکم اعدام انجام داده است. اداره قضایی و عدلی ایران در صفحه رسمی خود گفته که محمد رضا سلاس صبح امروز دوشنبه اعدام شد. سلاس 51 ساله در ماه مارچ امسال به اعدام محکوم شده بود. سازمان عفو بین الملل در آن زمان محکمه او را شدیداً غیر عادلانه توصیف کرده است. وزرای زراعت اتحادیه اروپا منع سرمایه گذاری این اتحادیه را در کریمیا برای یک سال دیگر تمدید کرد. وزارت‌های زراعت کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدامات محدود کننده را که در سال 2014 میلادی تصویب شده بود در نشست امروزشان در لوکزامبورگ تمدید کردند. این اقدام محدود کننده در واکنش به الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیا به روسیه اتخاذ گردیده است. این اقداماتی که سالانه تمدید می‌گردد شامل محدودیت در واردات از کریمیا می‌باشد، مگر اینکه تصدیق نامه اوکراین را داشته باشد. و در یک گزارش تازه گفته شده که هر چند سلاح هسته‌ای در جهان کاهش یافته، اما عصری سازی آن ادامه دارد. انستیتوت بین‌المللی تحقیقات صلح مستقر در استکهلم سویدن در یک گزارش تازه خود با اظهار این مطلب میگوید قدرت های جهان ذخایر هسته‌ای هسته‌ایشان را به حدود 14,500 کلاک های اتمی کاهش دادند. در گزارش آمده است آمریکا و روسیه دست به این اقدام زدن، اما آنها با برنامه های عصری سازی سلاحایشان ادامه میدن. پایان اخبار.
ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اعضای حرکت مردمی برای صلح که یک ماه پیش از لشکرگاه به سوی کابل را افتاده بودند، بعد از پیمودن صدها کیلومتر اوایل امروز وارد پایتخت شدند.
در راه ما به نتیجه رسیدیم که ملت عوام افغان، خود طالب ها، عسکر، اردو، پاسونوال، پلیس محلی، همه اش از جنگ خسته شدند.
طالبان میگویند به آن عده از اعضای خود که در روزهای آتش بس به شهرها رفته بودند جزای انضباطی میدهد.
په دې نه کارو کې مې اولین ځل و زه د کامی شریخ ته بیګا لاړم. شپې تقریبا یو بجه و چې موږ د شریخ نه بیرته راواپس شولو.
در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید تعداد از طالبان که با استفاده از آتش بس داخل شهرها شده بودند با جنگ بریده اند و به خویشاوندان خود پیوستند. و شورای عالی صلح توضیح می دهد که چرا از آتش بس دیرتر از دیگران استقبال کرد.
رئیس شورای عالی صلح و رئیس دارالانشاء ما اینها نزاکت ها را طور رعایت کردند که باش که گزارش های فرض کنیم شورای امنیت داره به رئیس جمهور بده.
و در رویدادهای مهم منطقه میشنویم که اعدام یک تن از دراویش گناه‌آبادی در ایران سازمان عفو بین‌الملل را تکان داده است. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار یک قریه هزار صدا و آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. اعضای حرکت مردمی برای صلح که 38 روز پیش راهپیمایی خود را از لشکرگاه به هدف تأمین صلح و آتش بس در کشور آغاز کرده بودند، با پیمودن بیش از 600 کیلومتر اوایل امروز وارد شهر کابل شدند. اعضای این کاروان میگویند که آنان در مسیر را دریافتند که همه طرفها و به خصوص مردم عام از جنگ خسته شده، خواهان تأمین صلح در کشور میباشند. در این حال شماری از باشندگان کابل از این حرکت کاروان صلح استقبال کرده و از حکومت و جناح‌های درگیر جنگ می‌خواهند که به خواست آنها پاسخ مثبت بدهند. همکارم جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
اعضای حرکت مردمی برای صلح که صبح امروز وارد شهر کابل شدند، میگویند که هدف از حرکتشان تامین صلح و آتش بس در کشور بوده و از طرفهای درگیر میخواهند که به این خواستشان پاسخ مثبت بدهند. آنان در جاده‌های شهر کابل نیز راهپیمایی کرده و میگویند این حرکت را نخست با 8 نفر از المند آغاز کرده و با پیوستن شمار از باشندگان برخی ولایات دیگر حالا با نزدیک به 200 تن به کابل رسیدند. اقبال خیبر که این کاروان را از هلمند تا کابل رهبری کرده است، در مورد به رادیو آزادی گفت در جریان سفر دریافتند که همه آرزوی صلح را داشته و از جنگ خسته شدند.
در راه ما به نتیجه رسیدیم که ملت عوام افغان، خود طالب ها، عسکر، اردو، پاسونوال، پلیس محلی همه‌اش از جنگ خسته شدن، همه‌اش صلح می‌خواهد. حالا استقبالی قضیات بود که امو زحمتا بخدمنش گم شد.
وای میگوید اکنون که آنها به کابل رسیدند میخواهند که حکومت و طالبان مصالح دست از جنگ کشیده و به برادرکشی و خونریزی پایان بدهند. اعضای حرکت مردمی برای صلح 38 روز قبل از هلمند حرکت کردند. پس از پیمودن مسیر ولایات زابل، کندهار، غزنی و میدان وردک و با سپری کردن ماه مبارک رمضان اکنون به کابل رسیدند. تعداد از افرادی که با اعضای این حرکت پیوستند میگویند با دیدن این کاروان احساس کردند که باید برای صلح تلاش کرده و یکجا آنها را همراهی کنند تا حکومت و مخالفان مصالح با توجه به این حرکت از جنگ دست کشیده و صلح کنند. وزیرگل یکی از افراد است که با این کاروان در ولایت غزنی یک جا شده و در مورد احساسش به رادیو آزادی گفت:
میدان هستیم، از خبر شده که صلح میان در غزنی رفتیم، در غزنی یک جای شدیم، آمدیم بقات خلاص رضای خدا گرفتیم که بیایم همونجا همی قراری بیایم.
اعضای حرکت مردمی برای صلح پس از راهپیمایی به مسجد جامع عبدالرحمن در منطقه دی افغانان کابل تجمع کرده و تعدادی از آنها گفتند که حتی طالبان محلی نیز خواهان صلح در کشور می باشند. شماری از باشندگان کابل که در جاده های شهر نظارگر این حرکت بودند از کاری را که آنها برای تامین صلح آغاز کردند ستایش کرده و از حکومت و مخالفان مسلح خواستند که به زحمات آنها پاسخ مثبت بدهند. عبدالله و بیبی شیرین دو تن از باشندگان شهر کابل در مورد به رادیو آزادی چنین گفتند:
والا از حرکت ما بسیار خوش هستیم، تلویزیونم که میگیریم فهمیدیم که این از من کجا و کجا مردم ما را
در دو طرف باید دیگه این مردم زحمت از این مردم من نظر بگیره چی طالب چی دولت.
انمال امروز اومده که صلح بیا بسیار 100% ما خوش هستیم، جوانا که زحمت کشیدن نمو پیر جوان که اومدن در واسن و شوک پشتوک نمیو ما بسیار خوش هستیم که بیا آرامی صلح شوه.
اعضای حرکت مردمی برای صلح پس از آن به کابل رسیدند که حکومت افغانستان و طالبان مسلح در 3 روز عید سعید فطر با هم آتش بس کرده و شماری از اعضای طالبان نیز با آمدن به مراکز شهرها با نیروهای امنیتی و مردم عام دید و بازدید کردند. در این حال هیانوس فکر کارشناس مسائل سیاسی افغان نیز میگوید که در کنار حکومت افغانستان طالبان نیز باید به آتش بس ادامه داده و تقاضای مردم افغانستان را که همان تامین صلح و ثبات در افغانستان میباشد برآورده سازند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
بعد از ختم آتش بس دو جانبه و آغاز دوباره عملیات طالبان، شورشان طالب از دادن جزای انضباطی به آن عده اعضای این گروه خبر می‌دهند که با استفاده از آتش بس به شهرها داخل شده بودند. آژانس خبری رویترز به نقل از یک مقام طالبان می‌نویسد که گفته است طالبان که عکس‌های سلفی گرفتند مجازات خواهند شد. در ایام عید در جریان آتش بس بین حکومت افغانستان و طالبان برخی اعضای گروه طالبان به شهرها داخل شده عکس‌های سلفی نیز گرفته بودند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تعداد از این طالبان به خاطر نفرت از جنگ با تنظیم خود بریده‌اند و با خویشاوندان خود در شهرها پیوستند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رهبران گروه طالبان گفتند به همه اعضای این گروه که در جریان آتش بس با حکومت افغانستان به شهرها داخل شده بودند و با مقامات نظامی افغان عکس‌های سلفی گرفتند جزای انضباطی خواهند داد. آژانس خبری رویترز به نقل از یک مقام ارشد طالبان که از وی نام گرفته نشده می نویسد که گفته است با ختم آتش بس این تصمیم همان شب در یک اجلاس اضطراری گرفته شده است. به گفته این مقام ارشد طالبان، پاکستان پیشنهاد کرده بود تا در این آتش بس نیروهای آمریکایی و خارجی نیز شامل ساخته شود، اما رهبر طالبان افغان ملا هبت الله آخوندزاده اجازه این کار را نداد. در جریان 3 روز عید آتش بس بین نیروهای افغان و طالبان نافذ بود و در مناطق مختلف این کشور گروه‌های طالبان با بیرق‌هایشان داخل شهرها شده با مقامات نظامی افغان دیدار کرده و با آنها عکس گرفتند. این گروه‌ها با استقبال گرم مردم نیز مواجه شدند و مردم آنها را به صلح تشویق کردند. یک فعال جامعه مدنی که یک گروه طالبان را بدرقه می کرد شعار می داد:
یو سر بل موسی کرده، یو سر بل موسی کرده، یو سر بل موسی کرده.
برخی اعضای گروه طالبان با رسانه ها نیز صحبت کرده گفتند سال هاست که روی شهر و بازار را ندیده بودند. طالبان علاقمند در شهر کابل آیس کریم و در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار شیریخ خوردند.
پا دی نه کارو که می اولین زلو زا دی کامی شیریخ تا بگا لارم اشپی تقریبانی و بجو چی مونگ دی شیریخ نبیر تر واپس شلو.
یک عضو گروه طالبان بعد از گرفتن عکس‌های سلفی با نظامیان افغان و مردم ملکی بعد از اصرار اطرافیانش که بگوید زنده باد رئیس جمهور غنی شعار داد. طالبان که در جریان زمامداریشان در افغانستان با فعالیت زنان و گرفتن عکس مخالف بودند با مقدسه احمدزی و فرزانه واحدی فعالان جامعه مدنی عکس گرفتند. مقدسه احمدزی در صفحه فیسبوکش عکسی را گذاشته که در آن روی سر یک طالب لنگی می‌گذارد. فرزانه واحدی در صفحه فیسبوک خود عکس سلفی را گذاشته است که در آن طالبان نیز دیده می‌شوند. اما با ختم آتش بس همه این حرف‌ها نیز پایان یافت. طالبان 17 جون در یک اعلامیه گفتند که دوباره عملیات نظامی آنها بر ضد آمریکایی‌ها و دوست‌های وطنی آنها یعنی نظامیان افغان آغاز می‌شود. به تعقیب این اعلامیه از حملات بر نیروهای افغان و تلفات در ولایات کندهار، غزنی، لغمان و میدان وردک نیز گزارش داده شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که آتش بس را برای 10 روز دیگر تمدید کرده بود به نظامیان افغان دستور داده است تا در برابر هر نوع حملات احتمالی آماده باشند.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
شنوندگان عزیز، در ایام آتش بس عید خبرنگاران رادیو آزادی در مناطق زیر تصرف شورشان طالب و ولایت در مناطق زیر تصرف شورشان طالب در لوگر رفتند و گزارش هم از چگونگی تعلیم دختران از آنجا دارند که بعد از دقایق آن را با هم میشنویم. ولی در این قسمت برنامه مصاحبه با یکی از مسئولان ارشد شورای عالی صلح افغانستان داریم. شورای عالی صلح آخرین نهاد دولتی بود که از آتش بس دو جانبه اخیر میان نیروهای دولتی و مخالفین مسلح اعلان حمایت کرد. شورای عالی صلح قبل از این نیز به دلیل آنچه که بی‌صلاحیتی در تصامیم و عقب‌مانی در امور مربوط به این اداره خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته است، اما حمایت این شورا پس از گذشت چندین روز از اولین آتش بس در جنگ 16 ساله در افغانستان پرسش هایی را در این خصوص به وجود آورده است. محمد اسماعیل قاسمیار عضو ارشد هیئت اجرایی شورای عالی صلح در آغاز مصاحبه با احمد تکل به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا شورای عالی صلح در استقبال از آتش بس تأخیر کرد.
جواب مختصرش همی است که مقرون با واقعیت هم باشه. رئیس شورای عالی صلح و رئیس دارالانشای ما اینها نزاکت ها را طور رعایت کردن که باش که گزارش های فرض کنیم شورای امنیت داره برای جمهور بته، ریاست عمومی امنیت داره برای جمهور بته، از این طرف هم اینها گزارش ها را آماده کردن تا که شور خوردن مثلا ریاست جمهوری ابتکار را گرفت و گام به پیش ماند، اینها به دنبال از او رفتن.
خب همین موافقت شما یا بگوییم که همین عقب‌مانی شورای عالی صلح باعث میشه که تعداد از مردم و کارشناسا شک داشته باشند ای که شورای عالی صلح یک ارگان مستقل است.
بله مردم ما حق دارن، اما واقعیت امر ای هست که خب ما در دوره ریاست جمهوری آقای کرزی استقلال بیشتر داشتیم، به این شکل نیست. حال ما هم یک استراتژی مثلا تصویب شده و منظور شده داریم. به این استراتژی نقش حکومت وحدت ملی مخصوصا نقش رئیس جمهور به ارتباط پروسه صلح زیادتر شده نسبت به قبل کده. اما من عقیده دارم انشاءالله ما ایره به جلسه هیئت اجرایی هم پیشنهاد خواهد کدم که موقعیت شناسی و موقع شناسی اردو بر ما ضرور هست که ما باید عقایق دیرتر از دیگران نرسانیم، در حالی که ابتکار از ما باشه، تماس ها از ما باشه، مسئولیت از ما باشه، و مردم هم به سر ما حساب کنن. از او واسطه باید پشمانی ها در آینده ها خیلی متبارز باید نباشه.
نه تنها رئیس جمهور، حتی شک دارن بعضی ها که تصامیم اصلی را شورای امنیت میگیرن.
نه، این ما موافق نیست، مخصوصا به همین موضوع آتش بس و اینها به این ما موافق نیستیم. اما هماهنگ بودن، خب ما بر محور یک منافع که او برای از منافع ملی باشه میچرخیم، به این خوش شک نیست و باید هم همونطور باشه. همگی ما بر محور منافع ملی حرکت بکنیم.
خب اگر مثلا درست نباشه شما میگین، در اون صورت برای ما لطفاً بگوین که موافقه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از طرف شورای امنیت آیا رهبری نشد؟
آه نه، واقعی خب این رقم میخوام بگم، واقعیت از این قراره که ما به دور ریاست جمهوری آقای حامد کرزی ما دو نشست داشتیم که من خودم در اون نشست بودم، در او غیرت بهیر بود و اینا همه بودن و هیئت‌های بود، ما مذاکره ها را پیش بردیم، حتی آماده شده بودیم که یک موافقتنامه را امضا کنیم. امی بود که موضوع موافقتنامه استراتژیک یا موافقتنامه دو جانبه در بیان آمد، حکمتیار صاحب اعلان کرد که ما دیگه مذاکره را دوام نمی‌کنیم. انال بعد دوره دیگه شد که به دوره ریاست جمهوری دکتر اشرف غنی شد، در اینجا هم اونا آمادگی خود که نشان دادن از طریق شورای امنیت شد و اینا ابتکار را به دست گرفتن، شکی نیست. اما وقتی که کار به جایش سپرده شد، شورای عالی صلح پای در میانش گذاشت و مذاکرات ما شروع کردیم، اون موافقتنامه که با حزب اسلامی شورای امنیت ما خیلی سخاوتمندانه موافقه کرده بود، ما اونا را تعدیل کردیم. یعنی شورای عالی صلح نقش محوری خود انجام داد.
محمد اسماعیل قاسمیار عضو ارشد شورای عالی صلح با سوالها در مورد چگونگی تلاش های این شورا توضیح داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
طالبان در بخشای زیر تسلطشان در لوگر به دختران بالغ اجازه رفتن به مکتب نمی دهند. مسئول بخش تعلیم و تربیه آنها در ولسوالی محمد آقا می گوید دختران نابالغ تنها می توانند تا صنف ششم مکتب بروند. در همین حال وزارت معارف افغانستان می گوید در این مورد آنها نیز یک نامه از طالبان دریافت کردند. همکارم نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
طالبان از سالها به این سو در مناطق زیر تسلطشان در ولایت لوگر به دختران اجازه نمی دهند تا بالاتر از صنف 6 به مکتب بروند. این گروه به این باور است که درس خواندن دختران بالغ در شرایط کنونی خلاف شریعت اسلامی است. ملا عبدالفتاح صادق مسئول تعلیم و تربیت طالبان در ولسوالی محمد آقا در مصاحبه با خبرنگار رادیو آزادی همچنان می گوید در قریه زرغون شهر این ولسوالی هیچ معلم زن وجود ندارد.
دستن مراهق یا بلوغ رسیده باشه از دو نرسیده باشه اونا درس خواندن می توانند. شهر ما هم اینا حق حکم میکنه و امارت هم همی لایحه و اصولش است. فرض مثال در سن مراهق یا بلوغیت که نرسیده باشه، یعنی به جوانی نرسیده باشه، این یا یک دو طفل در سن 6 سالگی به مکتب میاد تا سن 6 میاد تا 12 ساله شاید خیلی کم به بلوغیت برسه.
در همین حال برخی عالمان دین میگویند دین اسلام آموزش و رفتن به مکتب را برای هیچ کس منع نکرده است. قاری مبین شاه رمزی یکی از این عالمان دین به رادیو آزادی گفت
یک حدیث دیگه هم که حضرت عایشه صاحب میگه که بهترین زنها زنهای انصار است که حیا مانی پرسش سوالای دینی از اینا نمیشه. یعنی زنان انصار با جرأت بودن و سوالای خود را از نبی کریم صلی الله علیه و سلم مطرح میکردن. بنان در کل گفته میتونیم که دین مقدس اسلام و شریعت نبوی صلی الله علیه و سلم برای زنان و دختران بالغ حق تعلیم و تحصیل را با همون شرایط خاص خود داره داده.
در مربوطات ولسوالی محمد آقا چندین مکتب وجود دارد و طالبان در مکتب‌های تحت تسلطشان حتی برخی مضامین را از نصاب مکاتب حذف کردند. به گفته مسئول تعلیم و تربیت طالبان در ولسوالی محمد آقا، مضامین هنر و فرهنگ را از نصاب مکاتب حذف کرده و به جای آن قرآن کریم و سیرت و نبی را اضافه کردند. این در حالی است که در بخش‌های دیگر کشور نیز طالبان برخی مکاتب را زیر تسلط دارند. در برخی مناطقی که طالبان در آن تسلط دارند، مکاتب فعالیت می‌کنند و اما تحت نظارت طالبانند. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته است حدود نصف از کودکان به دلیل ناامنی، رسم‌های ناپسند و فقر به مکتب نمی‌روند. از سوی هم تسلط طالبان در برخی مکاتب ولایت لوگر حتی بالای متعلمین هم تاثیر گذاشته است. برخی از شاگردان مکاتب در قریه زرغون شهر ولسوالی محمد آقای لوگر می‌گویند آنان می‌خواهند دکتر و یا انجینیر شوند تا برای طالبان خدمت کنند. الهام الدین و رامین دو تن از متعلمین لیسه عالی زرغون شهر به رادیو آزادی گفتند
من الهام الدین هستم، صنف هفتم هستم، هر روز من مکتب میخوانم دینجا دیگه.
از درس خوش هستی؟
ها خوش هستم.
وقتی که از مکتب فارغ شدی چی میخوایی شدی؟
انجینر، بازم جدین میشم.
میخوایم که در آینده یک دکتر شم و از مجاهدین بسیار خوش هستم و از معلمای ما بسیار سر ما کوشش میکنه و با از جای خوب پابند هستم.
وزارت معارف افغانستان تایید میکند که طالبان در برخی مناطق برخی مضامین را حذف کردند و مضامینی که طالبان وارد نصاب درسی کردند برای آنان رسمیت ندارد. کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت میگوید مضامین دینی از جمله قرآن کریم شامل نصاب درسی می باشد. با گفتی وی این که طالبان دختران را بعد از صنف 6 به مکتب اجازه نمی دهند، این برداشت شخصی آنان از دین است.
ما چند روز قبل یک اعلامیه از طالبان یا یک اخطارنامه را از طالبان در ولسوالی محمد آقای لوگر دریافت کردیم. موضوعی که شما مطرح کردین ایدهش گنجانیده شده بود، اما بحث ای است که این نوع تفسیر از کجا شده و یا هم این نوع حکم دین از کجا شده که یک دختر تا صنف 6 میتونه درس بخونه و بعد از صنف 6 تا وقتی که ای جوان هست درس خوانده نمیتونه. این یک تعبیر و یا هم یک تفسیر بسیار شخصی هست که متاسفانه اینا بجا آوردن.
حقمل میگوید در بیشترین مکاتب ولایت لوگر دختران تا صنف 12 هم به مکتب میروند. به گفته وی وزارت معارف تلاش میکند که دختران مانند پسران درس بخوانند و از حق تعلیم باز نمانند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
محکمه تهران امروز از اعدام محمد رضا سلاس خبر داد. او یکی از اعضای فرقه دراویش گنابادی بود و ای به قتل 3 پلیس در جریان درگیری بین دراویش و نیروهای امنیتی در ماه مارچ توقیف و به اعدام محکوم شده بود. در وبسایت رسمی مربوط به قوه قضایی ایران نوشته شده که حکم اعدام محمد رضا سلاس صبح امروز اجرا شد. سازمان عفو بین الملل این خبر را قابل تأسف خوانده است. فرشته جلالزئی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با گفته فیلیپ روتر مسئول بخش شمال افریقا و شرق میانه در سازمان عفو بین الملل، مقامات در ایران به محمد رضا سلاس اجازه نداده بودند که قبل یا بعد از محاکمه از وکیل مدافع کمک بگیرد. فیلیپ روتر در اعلامیه‌ای که دیروز در این مورد نشر شده بود گفته بود که حکم عجولانه محکمه تهران در حق محمد رضا سلاس یک تخطی بزرگ بر تمام حقوق انسانی وی است. درویشان یا صوفیان گنابادی از بزرگترین و معروفترین طریقه صوفیه در ایران به شمار می روند. درویشان گنابادی در ماه مارچ در یک اعتراض علیه دستگیری های مکرر پیروان این طریقه با نیروهای امنیتی درگیر شدند. آنها همچنان از گزارش ها مبنی بر اینکه پلیس ایران در تلاش دستگیری رهبر این طریقه است نیز هراسان بودند. با اینکه حکومت ایران با آنها اطمینان داده بود که هیچ برنامه در مورد دستگیری پیر یا رهبر صوفیان گنابادی در کار نیست، پیروان این طریقه در ماه مارچ در منطقه پاسداران تهران دست به اعتراض زدند که از سوی پلیس سرکوب شد. پلیس تهران محمد رضا سلاس را متهم کرده بود که در جریان این درگیری 3 مامور پلیس را با موترش زیر گرفته بود و باعث قتل آنها شده بود. اما بنابر گزارش هایی که بعدن در رسانه های داخلی ایران نشر شد، آقای سلاس ادعای بیگناهی کرده و گفته بود که عمدن هیچ افسر پلیس را هدف قرار نداده است. فلیپ لوتر گزارشگر ارشد سازمان عفو بین الملل برای شرق میانه و کشورهای شمال آفریقا دیروز گفت که مقامات در ایران نه تنها این که با آقای سلاس اجازه نداده بودند که به وکیل مدافع مراجعه کند، مانع حضور آن عده شاهدان عینی در جریان محکمه شده بودند که آقای سلاس را بیگناه ثابت کرده می توانستند. تعداد از شاهدان عینی ادعا داشتند که محمد رضا سلاس در زمان کشته شدن سه افسر پلیس در ماه مارچ در توقیف پلیس قرار داشت و در این حادثه نقشی نداشته است. با آنکه قوانین در ایران تصوف را ممنوع قرار نداده است، سازمان‌های مدافع حقوق بشر حکومت ایران را متهم به تعقیب، آزار و تهدید کردن پیروان این طریقه می‌کنند. این سازمان‌ها حکم اعدام را محکوم کرده مکررن از حکومت ایران خواستند تا صادر کردن و اجرای حکم اعدام علیه مجرمین را ممنوع قرار دهد. اما ایران از چند کشور محدود با بلندترین تعداد اعدام ها به شمار می رود. سازمان عفو بین الملل در یک گزارشی که در ماه اپریل به نشر رسید گفت که سال گذشته کم از کم 507 تن در ایران اعدام شده اند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم فرشته جلالزی از اعدام یک تن از دراویش گناه‌آبادی در ایران شنیدید. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتوار یک قریه هزار صدا و آشیانه را می شنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
وزارت دفاع افغانستان میگوید یک تعداد زیاد جنگجویان طالبان که در روزهای عید با استفاده از آتش بس داخل شهرها و شمول شهر کابل شده بودند به خاطر نفرت از جنگ با طالبان بریدند، اما طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. اعضای حرکت صلح مردمی در گردهمایی امروزشان خواهان پایان جنگ 17 ساله در افغانستان شدند. این حرکت مردمی صلح که شمار آن در ابتدا به 9 تن می رسید و در مسیر را ده تن دیگر با آنها پیوستند، پس از طی تقریبا 630 کیلومتر به طور پیاده در 40 روز از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند دیروز به کابل رسیدند. مقام ها در ایران مرد محکوم به کشتن سه افسر پلیس در جریان زد و خورد اعضای گروه درویش گناه‌آبادی با نیروهای امنیتی را اعدام کرده است. وزرای زراعت اتحادیه اروپا منع سرمایه گذاری این اتحادیه کریمیا را برای یک سال دیگر تمدید کرد. وزارت های زراعت کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدامات مدود کننده ای را در سال 2014 میلادی تصویب شده بود در نشست امروزشان در لوکزامبورگ تمدید کردند. و در یک گزارش تازه گفته شده که هرچند سلاح هسته‌ای در جهان کاهش یافته، اما عصری سازی آن ادامه دارد. انستیتوت بین‌المللی تحقیقات صلح مستقر در استکهلم سویدن در یک گزارش تازه خود با اظهار این مطلب میگوید قدرت‌های جهان ذخایر اسلحه هسته‌ایشان را به حدود 14,500 کلاهک‌های اتمی کاهش دادند.
و شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام یک قریه هزار صدا را بشنوید، همکارم نصرت پارسا با گزارش رویدادهای ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
بازیکنان تیم کرکت افغانستان پس از پایان بازی‌ها در مقابل هند و بنگلادش روز گذشته به کشور برگشتند. اصغر استانکزی کاپیتان تیم کرکت این کشور در صحبت با رسانه‌ها این سفر را موفق و مفید خواند. آقای استانکزی برنده شدن تیم کرکت افغانستان در سه بازی در برابر بنگلادش را یک دستاورد خوب خوانده گفت از بازی تست در برابر هند افغانستان تجربه خوبی حاصل کرد. تیم کرکت افغانستان سه مسابقه 20 اوره با بنگلادش را برنده شد، اما در بازی تستش در مقابل کشور میزبان هندوستان شکست خورد. قرار است تا سه روز دیگر بازیکنان تیم وشوی افغانستان برای اشتراک در مسابقات دهه فجر وارد ایران شوند. سید رحمان یورش رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت در این مسابقات 14 بازیکن افغان اشتراک خواهند کرد. این مسابقات به تاریخ 21 جون آغاز و برای 5 روز ادامه خواهد داشت. در کنار افغانستان و ایران، بازیکنان کشورهای آمریکا، ترکیه، چین و کره نیز در این مسابقات اشتراک خواهند کرد. و در ادامه بازی‌های جام جهانی 2018 روسیه امروز دوشنبه 3 مسابقه برگزار خواهد شد. بر اساس معلومات وبسایت فیفا بازی اول ساعت 4:30 عصر به وقت افغانستان میان تیم‌های سویدن و کره جنوبی برگزار می‌شود. همچنان بازی دوم ساعت 7:30 میان تیم‌های بلژیم و پاناما و بازی سوم ساعت 10:30 میان تونس و انگلستان آغاز خواهد شد. در ادامه این جام روز گذشته 6 کشور با هم مسابقه کردند. مسابقه اول میان کاستاریکا و سربیا بود که سربیا 1-0 کاستاریکا را شکست داد. جرمنی با مکسیکو مسابقه کرد که سرانجام 1-0 جرمنی شکست خورد. مسابقه سوم نوقت دیشب میان برزیل و سوئیس صورت گرفت که 1-1 بازی مساویانه پایان یافت.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه هزار صدا، السلام علیکم. شما در برنامه گذشته شنیدین که حمیرا به تاکید به گلاله گفت که قبل از این اجازه کوچ کردن به شهر را ندارند. بیاین در این برنامه بشنویم که شفیقه چرا جگرخون است.
گلالای، فکرت باشه که کمپیوتر یادمان را.
خو، او رو باید که خود شار ببریم؟
آه، چطونه، کارهای شرکت گدوت شده، کمپیوتر بسیار به درد ما میخوره. تو خود کمپیوتر یاد داری، باز کتم کمک میکنی؟
آه، چرا نی؟ این کمپیوتر رو خود گرفتم، من میگم یک چند دانه گلاس و چای نکم ده وکس بانیم.
خو سیز بان، نخ چرا دیگه بخریم؟ از خود ما خوب است. آه، فکرت باشه که مدیش نکنی.
وی اصلا مچیم، شما خوب براستی کوچتانه بار کدین.
مادر جان، انو سر صبح است، وقت زیاد مانده برفتن ما.
میفهم که انو سر صبح است. خاله شفیقه، مادرم میگفت که چند روز بعد از ایدم باشین، نرین. خونجا چیگه پس که قزود بره؟
مادر جان، دلت قاو نکو، یکی خوب پدرم زیاد ور خطا سو دیگه ای که در شرکت بسیار پیسه بند است، اگه زود نریم زیاد تاوان خواد کردیم.
میگن دل مادر ده بچه، دل بچه ده کوچه. برین برین، هرچی که میکنین بکنین، ما کار ندارم.
مادر که ما، تو صبر که من یک دفعه دستای مادر خودم آج کنم.
بچی ما
دل مادر ما قنازت نیست که دوری ما را تحمل کردن اتانه.
خاله شفیقه، اصلا راست میگه، اگه توی تو جگرخون باشی، باز رفتن به ما بسیار مشکل میشه.
بی بی مادرکم، اگه ما رو به خنده و خوشحالی رخصت نکنی، از این خانه یک قدم هم بیرون نمیریم. فهمیدی مادر جان؟
ای خداوندا، امیدوار مرا قبول کنی که تا عید قربان زرپری به خیر آروس خانه میشود. آمین.
خاله سنم گل، چطور که کزر پر کده ماندی و دعا میکنی؟
وی گل پری توستی؟
آه خاله سنم گل، من هستم.
چی بگویم گل پری؟ در دلم یک ارمان دارم، شنیدیم که خداوند دعای آدم های پاک دل قبول میکنه، ما هم دعا کدم.
بیشک، خویش سرچشمه دیگه دخترها و زنام نبودن که بر تامین میگفتن.
در اختاب تا چار طرف چشمه هستن، انشالله که کلشان آمین گفتن. خاله تو هم آمدی، تو هم آمین بگو.
خدا که دان مرا شیرین نکنی، ما هم تو آمین نمیگم دیگه خاله سنم گل.
شیرینی گفتی؟
جیب خدا که میپالی، بخیالم که
اینه چند دانه چاکلیت از زید در جیب مانده بود، بگه دانه تا شیرین کن و کف دانه شیرینت آمین بگو.
من میگم خیر ببینی خاله سنم گل، آمین، خداوند دعای خاله سنم گلم قبول کنه.
آمین، ده دانت برکت باشه. باش که ازم بی پیشانی که یک مچ بگیرم.
خو خاله جان، اینه آمینم برات گفتم، خو نگفتی که به خاطر چی دعا کده بودی؟ فکرت باشه که از ما پت نکنی.
وی از تو چی پت کنم؟ به خاطر زرپری دعا کدم که خداوند تایید قربانه زرپری را آروز خانه بسازه.
دعا خو میکنی خاله سنم گل، تو شرطای فامیل پدرم قبول کردی یا نه؟
ای دخترم، خداوند فامیل پدرت انصاف بده، برابر وزن زرپری تو یا نخواستم.
خاله سنم گل، این دفعه ما کتشان گب زدیم، فکر میکنم که گپای ما سرشان تاثیر خوب کده. تو یک دفعه دیگه هم برو از نزدیک کتشان گب بزن، ببین که چی میگن.
طیبه جان، از یک گپ نو خبر داری؟
از کدام گپ نو مامور سای فاروق؟
جالب است، تمام کارمانده خبر دارن، تو چطور خبر نداری؟
مامور سای فاروق، ما خو میگم که طیبه جان خوب خبر داره، خو خدا در کوچه اصلا چپ میزنه.
نه مامور سای زمان، براستی خبر ندارم، نمیفهمم شما از کدام موضوع نو گپ میزنین، مرا به تشویش ساختین.
تشویش نکو، خو ای گپ نو مامور سای فاروق برات میگه.
گپ نوی است که معاون صاحب ریاست تفتیش تبدیل شده.
خو هر جای باشه خوش آرام باشه.
آمین، آدم خوب بود، ضررش به کسی نرسیده بود.
آدم خوب بود، ولی در کارو قدر نمی فهمید، خدا کنه که به جایش یک مرد لایق مقرر شوه.
ما دعا میکنم که به جایش یک خانم لایق مقرر شوه.
آمین. مامور سی فاروق، مقصد ما این نبود که زن باشه یا مرد، مقصد یک نفر کارکن باشه.
مامور سی زمان، فاروق هم رایت مزاق میکنه، هم اگه میفهمه که نیت تو درباره کار خانما نیک است.
آه، در ایخو جای شک نیست. خود طیبه جان،
بله.
ما میخوایم به تو یک چیزی بگویم.
بفرمایید.
گپی است که نام خدا خودت دایی داره، بسیار خدمت کدی، دمی روزا کورس سواد آموزی رو هم جور کدی.
مامور سای فاروق، این کار خود تنها ما نکدیم، شما کلتان.
یک دفعه خمره در بیردی گفتن بان طیبه جان، ما میگم که به خاطر امتحان دادن در وسط معاونیت آماده استی یا نه؟
چی بگویم؟ خب اجازه شما امتحان میتم، اگه کامیاب شدم خو خوب، اگه نشدم یک آدم لایق و کارکن دیگه خو کامیاب خود شد.
خب حال مامور صاحب زمان میگه که به خاطر معاونیت در اداره ما به نظرش کی مناسب است؟
نام شخص مناسبه به اینی کاغذ اینه نوشته میکنم، باز مثل تاویز اینه تو قاتش میکنم. اینه امرای خود بخوان که ما شخص مناسب انتخاب کردیم یا نه.
درست است،
گفته یکان تا اجازه است، یه خبر نو برتان آوردیم.
آه بیا قند آقا.
گپی است که شما را کلتان رئیس عبد اتاق جلسه خواسته، گفته یکان تا بسم الله کنین، کل اگی رفته فقط شما ماندین.
کفترهای موسا گل خمبر خمبر میزنه، شرنگ پای زیبایش مزه میته، پر پر میزنه دل موسا گل میبره. واوا در پایای تان از این خاطر پای زیب انداختیم که در خانه ما یک آرس بسیار مقبول میاید. تو بگو خو آنه مثل اونو کفترک سفید که در بین شماست. واه 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 آنه مثل که مادرم از همیشان آمد. تا خیر کنه
موسا گل بچیم، در خانه هستی؟
اخ جارده، آه در خانه هستم. تو کجا رفته بودی؟ ما بسیار پشت دق شده بودم مادر.
مادر صدقه سر بچه خود شود، تو بیا که از امی روی که یک ماچ بگیرم.
مام دستا ماچ کنم.
ای را بگو که چرا پشتم دق شده بودی؟
خوی موسا گل بیچاره خیر سنم گل دیگه کی را داره؟ این حال تو بگو ننه که ما پشت دق شوم یا نه؟
نه بچه، خدا تو را همیشه خوش داشته باشه، سنم گل که داشته باشی یک دقام جگر خون نباش.
خوب
ها دیگه.
خب او مردم در کسی سنم گل نیستن.
مقصدت از او مردم کیست؟
خب اونا را میگم، نه اونو سرپری شده بگم تو بگو خو.
خو فهمیدم. خو بچه ساده ما. اما قرام نفهمیدی که ما چرا اقه خوش هستم.
خو بگو که موساگل بچه دام خوشحال شده تو بگو خو.
میگم خو گپا در دلت نگاه کنی و کس نگویی.
خو
شاید که فامیلشان تو یا نه نگیرن. به خاطر که گپای مولایی صاحب خوب سرشان تاثیر کده.
تنگ تدنگ تنگ تنگ تدنگ. وی راستی خب ده ای گپ خوشحالی یک تشویش هم برم پیدا شد.
تشویش چی؟
اما تو امو مردکه نبود اونو؟
کدام مردکه؟
امو مردکه که سن کلان داره و اولادم داره و پیسام داره، یک دفعه نشه که او کل کارا را خراب کنه.
شنونده های عزیز، در اطراف شما حتما ادارات رسمی است. اگر در رأس این ادارات افراد نظر به لیاقت و شایستگی تعیین شوند، چی سوده به جامعه و وطن خواهد داشت؟ و اگر در رأس همین ادارات افراد به استعداد به زور واسطه، رابطه و رشوت تعیین گردند، از رار آن به جامعه و وطن چی خواهد بود؟ و این را هم بگوین که درامه یک قریه و هزار صدا در زندگی شخصی و اجتماعی تان کدام تغییرات را آورده است؟ لطف نموده نظریات خود را به شماره تلفن 0796-061-061 روان کرده و جایزه بگیرید. مطمئن باشید صدای شما ثبت شده و به ما میرسید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
بگذشت ماه روزه، عید آمد و عید آمد. بگذشت شب هجران، معشوق پدید آمد. سلام دوستان و شنونده های عزیز، خدا کند که روزهای عید را در خوشی و امن سپری کنید. به همین امیدواری میپردازیم به داشته های این برنامه آشیانه. دوستان شنونده، عیدی بردن به خانواده دختر از سوی نامزد یکی از رسم و عنانات افغان هاست که از سالیان متمادی در میان خانواده ها رایج است. چنانچه با فرارسیدن عید، اکثرا خانواده پسر پیش از رسیدن عید لباس، کیک، کلچه، میوه خشک، میوه تازه، لوازم آرایش، بعضن طلا و بعضی از تحایف دیگری را خریداری کرده و آن را با پارچه های زرین آراسته و بعدن همراه با زنان و دختران خویشاوند خود و با به صدا در آوردن دایره و سرودن آهنگ آن را به خانه نامزد پسرش میبرند. اما در این میان خانواده های هم وجود دارند که بنابر مشکلات اقتصادی این رسم را بجا کردن نمی توانند. از سوی دیگر گفته می شود این همه مصارف گزاف ایدی بردن در شماری از خانواده ها سبب جار و جنجال و یا هم منجر به جدایی این دو نامزد شده می تواند. جاوید منگل باشنده ولایت خوست که از مدت یک سال به این طرف نامزد است می گوید او که یک مامور دولت است و کدام واحد دیگری ندارد، نمیتواند این همه مصارف ایدی بردن را برآورده بسازد.
نامزد شدیم و هنر پشیمان هستیم بخاطر از اینکه من مامور دولت هستم. اید خو رواجا داریم که کالا، چوری، سامان رایش و ایرا ادا ار اید میبریم، میوه خشک، میوه تازه. این می پیسہ خو نمیشه میوه خشک وقتی که اید برسه چیکار بلند میشه. اینا که می خرچای خانه که ما برابر میکنیم تقریبا 8000 نیم هزار پیسہ میرا امی 1500 2000 میمنه 1500 2000 خو نمیشه که برای زو یدی ببریم یک سال تیر شد پیسہ پورا نکدیم ای تو فکر کو که یک سال دو سال دیگه تیر میشه جدا خوستا د کام منگل پیغور میته که یک سال دو سال نمزدی تم اضافه تیر شده بس پیغور میته ما 20 لک ولور ماستا اونمو خو پورا کدن نمیتونیم سرش نوروزی است یدی است دیگه گپامه برای زو باید مصرف کنیم بسیار به تشویش هستیم.
بنابر گفته برخی ها اکثرا این گونه جوانان پس از عروسی روزگار خوبی نمی داشته باشند و بیشترشان که از خانواده های متوسط یا فقیر هستند تا چند سال قرضدار و منتبار باقی می مانند و انرژی را که به خاطر ساختن یک زندگی مصرف کنند روی پرداخت قرضشان سپری می شود که در نتیجه یک زندگی تحمیل شده می داشته باشند. محمد هارون رحیمی کارمند دولت از این چنین یک واقعه دوستش قصه می کند.
یک دوستم چند وقت پیش ما فرسان کردم تصمیم ازدواج دومی را هم داره به خاطر اینمی او وقت اونه یه زیره نداشت قطعه هم از برش میگم که جبران از ما باشگیری کرد پدارد 3 سال در ترکیه بود به خاطر اینمی رفت که پول پیدا کنه به عروسی خود کنه مصارف عروسی خود بپردازه و می مدت 10 سال میشه خانه خسر خود نرفتن روز اول که با اصلا عروسی خود کسی ها باز دروازیشان نرفتن نیده مردن نیده زندن نیده خوبی نداردی روابطشان بی خراب است بخاطر که در موائل برش گفته بود که من توانایی از چیزها رو ندارم و اکثرش گفته بود که باید اینمی رسم رواج دوده قبول کنی و امروز و نمو باعث عزیز شد که زندگی از آدم خراب شده و میخواه که عروسی دوام کنه.
خانم نوریه باشنده قلعه زمانخان کابل میگوید برادرش که اقتصاد خوبی ندارد از مدت چند سال می شود نامزد است. اما نامزدش از وی توقع ایدی و لباسهای قیمتی که از مغازه های لکس شهر خریداری شده باشد را دارد.
برادر نامزد است اما نامزدش دیگه تقاضای بلند دارد. دیگه بریم دستی دیسندر را میگردیم. بعد از او باز میگه که ما پیران خوش میکنم دیگه هر قیمتی که بود برای ما بگیریم. باز برادرم بیچاره میگه من چی کنم سرم فشار می ندارم قدر پیسام. میگه این جنجال است بیچاره. خو یادش می دیگه از فامیلشان خورایش است دختر خالیش است و ما رفتیم گرفتیم گرفتیم بازیام سن از وجده نامزاد خدا قایم میگیره که بر مامون مقسم میکنه نه الان در نظر هیچ کس خوش نمیخوره کارش اول ما ننشستیم خوش نمیشه میگیم ندارنی باید برابرم گلمت پایت دراز که چیز گمون نامزاد میگم اون رو کایندید که زمیست جنجال شندین میگه پاس یاد میشه شیش اول میتونه رو برش میده.
از سوی دیگر شمار از خانواده ها بر ایدی آوردن به خانه دختران نامزدارشان بیشتر تاکید کردن میگویند که این کار باعث نزدیکی خانواده ها و افزایش محبت بینشان میشود. میرجان یکی از پدران این گونه خانواده ها در این باره.
برای ما که دی میاره تو به دخترم و دخترم و بنامش شده و اونا به تو باز ما پس تو کریاشان رو پر کده روان میکنیم برایشان باز ما ایده تنها نمیخوریم که تخیش قوم ممساهب برکل اگه تقسیم میکنیم این رسم رواج ما سه مردم خنده میکنه اگه برای ما نبیاره باز اون مردم ما را خود تانه میته اونا به تو هر چیزی که آوردن باز ما پس در مقابلشان رو تو کریاشان رو پر کده به دستشان روان میکنیم وام اونجا برای خیش قوم خود میته که میگه ما را در نظر کم ندیده ما اونا رو تقسیم میکنیم اگه نه دختر ما پیش خیش قوم پیش خورخونده و دختر کاکای خودیش کم میاد.
ایدی را خانواده پسر با جمعی از اعضای فامیل که بیشترشان دختران جوان باشند 2 یا 3 روز قبل از اید در هماهنگی خانواده دختر با ساز و سرود به خانه دختر میبرند. در مقابل خانواده دختر هم از خانواده بچه به شکل بهتری پذیرایی میکند. در پایان محفل خانواده دختر تحفه ای را که برای پسر تهیه کرده در خانچه های خالی شده می گذارند و به خانواده پسر می دهند. محمد هارون رحیمی کارمند دولت که از مدت نامزد است می گوید با اینکه خانواده نامزدش گفتند که ایدی نیاورند اما به خاطر که آرمان مادرش است به نامزدش ایدی بردند.
من مامیش که نامزد هستم خاطر یک رسم رواج بایی که این خواهش فامیل ماماست که ایدی را میبرند. فامیل این همی روست آرمان دارند در خانواده دختر چیز نگفتن و خودشان بارها زنگ هم زدن که از این چیزا بگذاریم از این مسائل ها و بعد مادرم در این مسائل ها یکم حساس است. اگر فامیل دختر بخواه به زور سر دامات خود پره مثال ایدی بخواه و او توانمندی از ایره نداشته باشه که ایره برش ببره او مجبور است که قرض کنه وام کنه ایره ببره اما داینده بسیار مشکلات بین نامزاد شوهرش ایجاد میشه.
از جانب هم احمد جاوید باشنده تایمنی کابل که مدت 4 سال میشود عروسی کرده است میگوید هنگامی که نامزد بود خسر و خوشویش برای او میگفتند که هیچ چیزی به عنوان ایدی و یا نوروزی به خانهشان نیاورد که به همین سبب او از خانواده خسرانش خیلی خوش است.
ما اصلا ایدی نبردیم. انانات هست میفهم که مردم چی میبرن چی میخواین، اما ما خودم نبردیم. خب خواست و خسر خیر ما نبود. ما با یک مردم روبرو شده بودم که خوشبختانه بگویم که اصلا این مسائل از مسیر روشن فکری که اونا داشتن نمیخواستن مثلا که مگر ما باج باشه بالای ما که بعدا باز خدای نخواسته بین ما و خانواده شون و بین ما و دختر از اونا کدام مشکل ایجاد شد. اما هستن بعضی کسا این ندرت از دیگه تصادفاً به من خوشبختانه یک چیز پیدا شده بود که نخواستن. یک زندگی آرام و آسوده و راحت دارم، امرای خانم بسیار راحت هستم، هیچ نوع مشکل هیچ نوع کدام سوء تفاهم در بین ما و اونا هیچ نوع مشکل ما نداریم. فضل پروردگار بسیار آرام.
این که رسم ایدی بردن از سوی پسران به خانه نامزدانشان در شریعت اسلامی چگونه است، در این مورد مصاحبه را با مولوی عبدالقادر قانع، یک تن از علمای دینی انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم.
قسمی که ما و شما میبینیم که در یه آخر ایدی بردن که مصارف گزافه در بر میگره، توقع خانواده آروس از دامادشان بیشتر شده، از لحاظ شرعی این مسئله چی بنا آمده؟
الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والا. یکی مهر است و مهر حق مسلمه خانم است که از طرف شوهرها باید بگی به خانم ها پرداخته شود. مهم در این مصارف های کذاف و کمرشکنی که در عصر فعلی و کنونی است، در عصر رسول الله صلی الله علیه وسلم مراسم عروسی بسیار سادگی برپا میشید و این رواج های مثلا ایدی بردن، نوروز بردن یا دیگه مصارف های کذافی که در مراسم اوتلا میشه، این همش مخالف آموزهای دین مقدس اسلام است.
اگر امی مصارف گزاف جلوش گرفته نشه چی مشکلات ایجاد میشه هم به خانواده هم دشت ما؟
ما اگر دیسه براتان میم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود وقتی که شما کسی را پیدا کردین که خواستگاری دخترایتان آمد که اخلاقش نیک بود و دیانتدار بود او کوفتان بود و مانندتان بود، دخترایتان را بتین به ازدواج بتین، اگر این کار را نکردین فساد بزرگ برپا میشه. این مصارف های کذاف اگر جلوش گرفته نشه، نه دختر کسی میگیره و نه بچه هم مروسی کده میتونه، نه دختر هم ازدواج کده میتونه، باز اینا میره به این انحرافات اخلاقی که اینی مشکل باز از جامعه به بار آمده و به بار میآید. خاصی ما از ملت مسلمان افغانستان هم است که همه انانات ناپسند، همه رواجایی که مخالف آموزهای دین مقدس اسلام است را پیش زر بگردان و مطابق دین و اسلام هم مراسم عروسی خود را پیش ببرد.
چرا خانواده دست به می کار میزنن و توقع بیش از حد از دامادشان داره، بخصوص در روزای عید؟
این رواج خود در افغانستان بسیار اصابه در اطراف ها میبینین که دخترها را مهرش پدرها میگیرن. این بیخ ناروا و نامشروع حرام است. ما که در جامعه را میبینیم جهلی که سری مردم حاکم از نادانی. مسئله دویمش ایست که مردم از دین و آموزهای دینی و ارشادهای دینی بسیار پایبند نیستن و عملشان کم و ضعیف است. اونا بلکل هم دنبال مرواج انانات خود رفته. حتی در مراسم تشییع جنازه شان هم بسیار مصارف های کذاف میکنن. این در اسلام حرام است و در دیگه کشورای اسلامی رواج نیست. مثلا ما پاکستان و ایران و عربستان این کشورها را ببینیم، خوشیشان و همشان بسیار با سادگی سپری میشه. و مشکل است که یک عده به اسلام باور ضعیف است، یک عده جاهل است و یک عده به ارشادات دین و قا پایبند نیست.
خب چی کارا باید صورت بگیره تا مردم بفهمن و دست به کار نزنن؟
در جامعه ما خواستیم الحمدلله یک عده علما و مساجد و مدارس و دمی روزای جمعه که ما گپ میزنیم در اجتماعات گپ میزنیم یا در درس های پنج وقتی در مساجد و مدارس، یک عده مردم تا جایی را خوب شدن. ولی حکومت قانون را وضع کنه که مثلا این مصارف هایی که کمرشکن است این میره جبران من باید بکنم، چون که حکومت قوای اجرایی داره.
بله.
جلوش گرفته میتونه ولی در این راستا حکومت توجهی نداره. این نارواست، بالکل ایدی بردن نارواست. ایدی بردن در دین نیست. رواجایی که مخالف و مزای دین انانات و ناپسندیده از سلیم سرمایه دارا رواجا پیدا شده.
بله. خب وظیفه علمای دینی در این راستا چگونه است و تا چه حد تانستن که در این راستا تبلیغ کنند؟
علمای بلاغ میکنن، دعوت میکنن، تبلیغ میکنن، ولی در جامعه عمل کم شده. همین که عمل به دین نداریم به این مشکلات های گوناگون مواجه است.
توضیحات بود از مولوی عبدالقادر قانع، یک تن از عالمان دین، در رابطه به ایدی بردن و مصارف گزافان از سوی شماری از خانواده ها برای نامزدان پسرشان. ازدواج و رسم و رواج عیدی و نوروزی بردن در شماری از کشورهای جهان کم مصرف است. ولی در افغانستان با توجه به آمارهایی که بیشتر خانواده ها زیر خط فقر زندگی می کنند، مصارف در این گونه حالات کمرشکن و گزاف است و این مسئله باعث شده که خیلی از دختران سالها ازدواج کرده نتوانند و پسران هم به دلیل ضعف اقتصاد تصمیم به ازدواج نگیرند. و تا زمانی که این فرهنگ و عنانات ناپسند از بین نرود، این مشکلات در خانواده ها باقی خواهند ماند. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. امید است که داشته های برنامه برایتان مؤثر واقع شده باشد. این برنامه را خاتمه می بخشیم. تا تقدیم برنامه دیگر شما را به الله بی نیاز می سپاریم.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com